دومه آذر 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان بودیم، آیه 19 می فرماید وقصد فی مشیک وقصد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آیه شریف ششمین آیه است که در سوره لقمان و در تمام قرآن در مورد لقمان وارد شده. آیه اولش آیه 12 بود ولقد آتینا لقمان الحکمت. آیه 13 شروع کرد به مواعظ و حکم لقمان. 5 تا آیه در مورد مواعظ و حکم لقمان داشتیم. یه آیه اسم خود لقمان درش آمد و تفسیر حکمت بود که خدمت شما عرض کردیم. مجموعاً تو قرآن کریم این 6 تا آیه در مورد لقمان یا به نقل از لقمان حکیم است. و امروز آیه آخرشو میخونیم که با این آیه دیگه قصه چه میشد؟ قصه لقمان تو قرآن کریم تمام میشود. لکن می‌دارد که بعد عرض می‌کنم. تو این آیه شریفه بعد از این که تبیین کرد تو آیه قبل حسن معامله با مردم را و اینکه با مردم چجوری رفتار کن، حالا در پی اون میارد حسن آداب را در دو تا حالت خاص. یعنی میگه ادب اقتضا دارد یکی در حالت راه رفتن چجوری راه برو، یکی در حالت حرف زدن چجوری حرف بزن. خب و این راه رفتن و سخن گفتن ظاهرترین حالات یک انسانه، یعنی راه رفتن، مشیش و همچنین تکلم و سخن گفتن. یعنی اینا ظاهرترین حالاتی است که معلوم میشه این فرد چه فردی است و تعدید میکند فرزندشا که فرزندم راه رفتنت اینجور باشه، حرف زدنتم اینجور باشه. خب پس واو عاطفه است. وقصد فی مشیک، واو عاطفه عطف به چیست؟ عطف به یا بنی اقم الصلاة و امر بالعرف و همچنین آیه بعدی ولا تسعر خدک للناس. حالا میگه ای پسرکم وقصد فی مشیک، یعنی چی؟ یعنی ارتکاب قصد رو بکن. قصد چیست؟ قصد عبارت است از حد وسط، حد میانه بین دو طرف افراط و تفرید. وقصد فی مشیک، اگر بخواهیم ظاهرش رو معنا کنیم آقای بنی صدر، می شود این که پسرکم در راه رفتنت میان رو باش، یعنی نه تون برو نه چی؟ کند برو. ببینید تند حرکت کردن و دویدن خیلی رفتار مناسبی نیست. آهسته آهسته هم حرکت کردن و بطی اونم همینطور. میگه وقصد فی مشیه که راه برو، راه رفتن وسط، نه تند تند نه کند کند. خب این یه معنا صورت ظاهرش اینه، و آدمی که آدم محترمی است راه رفتنش یه حد وسط و میانه است. یکی دیگه معنا اینه، مشی تو معنای دوم، راه رفتن تو بین دو طرف میانه رو باش، یعنی نه تو راه رفتن غرور و تکبر و فخر فروشی بکن، نه جوری بین مردم راه برو که مردم تو رو اینقدر خاکی و افتاده حساب کنن که هر کی هم دارد میاد رد بشه یه پس گردنی بزند پس گردنت، یه لغت هم بزند بد و برد. نه، نه غرور و تکبر و فخر فروشی، نه از این طرف هم به گونه ای که مورد چه قرار بگیری، مورد اذیت و آزار واقع بشوی. نه، یه رفتار میانه. اینم معنای دوم. معنای سوم، آقای ماه پیشانی، معنای سوم یعنی مراد از مشیکه فقط راه رفتن نیست. مش اگرچه معناش یعنی راه رفتن، اما یه معنای عام می‌دارد، یعنی تو در همه حرکات و سکناتت چه باش؟ میانه رو باش در همه ابعاد زندگیت. احسن، فقط نمیخواد بگه تو راه رفتنت، در همه چی حد وسط و مراعات کن، میانه رو باش. مشید یعنی در زندگیت رفتارت میانه رو باشد، یعنی نه تند روی داشته باش، نه چی؟ کند روی. این مثلا در قصه ولایت میگه نه از امام جلو بیفت نه عقب بیفت از امام، جلو بیفتی از امام هلاک شده ای، عقب بیفتی هم همینجور با امام حرکت کن. میانه روی و صد فی مشیک، قصد میانه روی رو تو همه چی. ببینید اصلا اقتصاد رو چرا میگن اقتصاد؟ یعنی میانه روی در چی؟ در زندگی و خرج کردن. بله، اقتصاد بهش میگن، یعنی جور نه اینقدر دست بسته خرج کن که بمیری، نه اینقدر بریز و بپاش کن که نتوانی از عهده برایی. قصد و میانه روی. خب هاکذا در بفرمایید همه چیز در قضایای چی؟ در هر بعد مطلبی که بخواهید، در خوراکت، در خوراکت میانه روی، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چی؟ نه این که نخوری که بمیری، نه اینقدر بخور که بپکی. میانه روی، حد وسط. باز در قضایای جنسی آقای ماه پیشانی، حد وسط رو مراعات کن، نه اینقدر که طول عمرت کم بشه زیاد روی کن، نه اصلا تارک بشو. همه چی حد وسط. حتی تو روایات ما دارد آقای بهرامی، حتی تو عبادتت میانه رو باش. تو عبادتت نه اینقدر نماز بخون و به خودت فشار بیار آفرین که زده بشی، نه تارک شو، واجباتت انجام بده، نفس هر وقت کشش داشت مستحبات و هر چه که کشید به جا بیاد. هر جام دیگه نفس چی ابا کرد و دیگه تحمل نداشت، رهاش کن، ولش کن. یعنی حتی در عبادت خدا که اهم اشیاء است، تو تصدور خود ائمه است، تو روایات میانه روی. یعنی حالا شما یه شب هم نماز شب دو تون بخونید، حالش نداشتی، تون تون خوندید، طور نیست. شب دیگه آرومتر بخون. خیلی خوب. یعنی میانه روی. نوعاً اینایی که تیز و تندن، آفرین، زودم آتششون میخوابد و سرد میشن. اونایی هم که نه کند میان، اونا هم به طور طبیعی چون کند دارن میان از قافله عقب میفتن. لذا سفارش لقمان این است، تو امور دنیایید مشیت میان روی باشه. الان خود آقایون پزشکا در قصه طعام و خوراک میگن همه چی بخور، به اندازه بخور. کم هم نمیگه، میگه به اندازه. او قدری که بدنه ده، پرخوری نکن. کمخوری هم میگن نکن. چون کمخوری هم بکنی ممکنه بعضی از ویتامین ها رو چه بدی؟ از دست بدی. لذا میگه میانه روی. و این میانه روی یه روش صحیح در زندگی است. خب شما با مردم هم برخوردت همین جور باشه. یعنی آقای بنی صد دماد ما اصفهانیان، خب حالا که دماد ما اصفهانیان، یه وقت یه دماد خودشو سرشو میگیرد زیر پای زن و آدم زنش، میرد براشون همه کار میکند. چه یه وقت هم یه دومادیه اصلا محل نمیگذارد به زن و آدم زن، درست؟ اصلا داخل آدم حسابشون نمیکنه. میگه نه میانه روی، یعنی احترام تو بذار، سنگین بیا، سنگینم چی؟ برو به سلامت. حالا یعنی وایسا اتاق و زندگی مادر زنم جارو کن، یعنی برو تو باغچه مادر زنم شب عید گلکاری کن. تو که باغبون نیستی که، تو که نظافتچی نیستی که. اونجور یعنی داری شخصیت خودت رو از بین میبری. اینی هم که اصلا محل بهشون نذاری، نیای سرشون، این هم باز میشد حمله بر غرور و تکبر. نه رفت آمده دو بکن. آفرین، تو دومادی، مثل دوماد بیا و برو. خب نوکرشون که نیستی که بیای وایسی کاراشون رو انجام بدی. نوکر غیر دوماده. خب دومادی با احترام بیا، با احترام برو، احترام بذار، احترام ببین. توجه میکنی؟ نه خودت رو کوچک کن، نه اینقدر خودتو بگیر بالا که اصلا به اینا محل نگذاری. این میشد وقصد فی مشیکم. اون وقت یعنی تو همه امورت همین جور باش، میان روی در همه امور، امور خانوادگی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، حتی سیاسی، حتی سیاسی. نه از اون تیز و تندا، همون تیز و تندا یهو هم چه میشن؟ یهو هم چپه میشن، درسته آقای بنی صدر؟ یهو همون تیز و تندا، همون هایی که رفتن لانه جاسوسی را اشغال کردن، الان بعضی هاشون چه شدن؟ چپ کردن دیگه. یعنی که نه چپی شدن، یعنی دیگه از قضایای انقلاب و اینا فاصله گرفتن، درسته یا نه؟ میبینید که نه او قدر تند نه کند. وقصد فی مشیک، میان روی. همه رفتارت، کردارت تو قضایای شخصی و اجتماعی میان روی. انفاقت، میخوای انفاق کنی، اصلا آیه شریفه میگه نه اینقدر انفاق کن که چی؟ ولا تبسط یدک کل البسط. خب ولا چی؟ و نه اینقدر دست بسته که هیچ کس به هیچ چیزی به هیچ کس نده. یه حد وسط. حد وسط یعنی آقای بنی‌صدر کتاب استقبال از بدی را چاپ کردن، 1000 تا چاپ کردن، 500 تاش حد وسطه، اقلا بدن به مؤلف. اما اینکه چیزی به مؤلف ندن بیچاره بدبخت، خب نمیشد که همشم بدن، نمیشد. خب برمیش کند همشم که بده، حد وسط. توجه میفرمون. لذا حتی تو عبادت، اقتصاد، انفاق، تو همه چی حد وسط. تو قضایای زناشویی حقوق زن محترمه، باید حقوقش ادا بشه. نمیشد که. لذا پیامبر خدا در زمانشون یه عده زنا آمدن شکایت کردن ای شوهرای ما اصلا طرف ما نمیان، رفتن تو غار و عبادت و اینا. پیغمبر شوهراشون رو خواستن، گفتن این کارا چیه؟ ما این کارا رو نداریم. برین تو خونه، برین پیش زنادم، برید محبت کنید بهشون. توجه میکنید؟ یعنی همه چی حد وسط. لذا این یه دستورالعمل کلیه بسیار چیه؟ مهمه. وقصد فی مشیه کرد، میان روی. وقزز من صوته کرد. خب یکی دیگه میگه به واو عاطفه عطف میکنه، میگه غز صوت کن. غز یعنی نقص قوت استعمال شی و نقصان. وقصد من صوته که یعنی صدا دو بیار پایین، فریاد نزن، عربده نزن. خب نمیگه کجا عربده نزن، ولی یعنی همه جا. چه وقت که داری با زنت حرف میزنی، با بچت حرف میزنی، فریاد نزن، داد نزن سر این بیچاره ها. چرا داد میزنی؟ چرا فریاد میزنی؟ وقزوس، بکش پایین صدا دا، بیار پایین، کم کن صدا دا. خب یکی دیگه سر درس، خدا بیامرزد یه آقای رو میگفت وقتی من درس میدم بقیه آقایونی که درس میدن برای من پیغام میدن، میگن آقا ما دیگه تعطیل کردیم چون ماشاءالله صدا شما اینقدر چیه بلند است که بله کلاس ها مارم دارد صدا شما میاد و اداره میکند و لذا دیگه ما احتیاج نیست ما درس بدیم، شما داری کلاس مارم تدریس میکنی. نه اینقدر صدا بلند. توجه میکنید؟ وقزز من صوتک، میگه آروم آروم، اینقدر فریاد نزن، اینقدر صدات بلند نباشه، صداتو بیار پایین. توجه میکنید؟ تقزیز صوت یعنی صدا بلند نباشد، بلندی که دارد اذیت و آزار میدهد، چون صدای بلند مذمومه، مذمت شده است. آروم حرف بزن. چه داد میزنی اینقدر؟ بله یک آقای ما تو اصفهان داریم، آقای بنی‌صدر، این سحرا برای بچهاش درس میگفت. یه آقای دیگری سید مثل شما از دوستان ما مهمون بود خونه اون آقا، گفت صبح صبحونه را انداختن و گفت بفرمایید. بعد گفت دیشب خوب خوابیدی؟ گفتم دیشب خوابیدم، اما سحریه یه صداهایی می آمد، داد و جیغ و اینا. گفت نه بابا، من داشتم برای این بچه ها درس میگفتم. گفت هان داشتی درس میگفتی؟ من فکر کردم دارن چیکار دا میکشن مثلا که اینقدر داد میزدی. آخه درس گفتن که اینقدر داد زدن ندارد که. تعبیری که کرده بود این بود که مثلا من فکر کردم بیزتاین دا دارن میکشن که اینقدر جیغ میزدی. خب درس گفتن که اینقدر جیغ زدن ندارد که، داد زدن ندارد که. توجه میکنی؟ آروم درستو بکن. میگفت سحر داد میزد، بعد بچهش وقتی درست نمیخون فوش میداد. احمق، میگه نگفتم با دادا. میگفت من از خواب بیدار شدم از بس که این داد میزد. همسایه آقای وسیق، او آقا میشناسن آقای وسیق. خب که چی؟ آروم آروم. اینقدر بلند حرف زدن یا درس گفتن یا حتی تو تکلمات اجتماعی توجه داری؟ و آقایون حواسشون هست که نوعا آدم ها وقتی عصبانی میشن صداشون چه میشن؟ بلند میشن. خیلی خوب. و لذا میگه وقت زوز من صوت، صدا دو بیار پایین. آروم آروم. چه ده؟ اینقدر این صدا بلنده. بعد یه مثالی میزنه، تعلیلی میارد که خیلی دیگه تعلیل برای اینا که صداشون بلنده بگویید دیگه هیچ وقت صداشو بلند نمی کند. میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. به راستی که انکر اسم تفصیله، یعنی نکره ترین، یعنی زشت ترین، قبیح ترین صداها با انه تأکید با لام مزحلقه ل صوته، با دوتا تأکید و جمله اسمیه که خودش تأکید سومه، میگه صدای خران است. خب صدای خر وقتی به ارعر میفته خیلی بلنده، چند تا کوچه صدای خر میرد. میگه انکر الاصوات صوت الحمیره، صدای خران است و صدای خران که اینقدر بلنده گوش خراشه. یعنی اگه تو هم صدادو بلند کنی میشد شبیه صدای خران، بنابراین تو هم میشی جزو حزب خران. بنابراین حواس این تعلیله، تعلیل امر به غز صوت، صدات رو بیار پایین، صدات اگه بلند بشد مثل صدای خران میشد و صدای خران انکر الاصوات، زشت‌ترین و قبیح‌ترین صداها صدای خرانه. حمیر جمع حماره. خیلی خوب. خران الف و لامش هم الف و لام جنسه. خیلی خوب. و جمع بله صوت خران است. خب بعد این بفرمایید صوت خران، بعضی هم گفتند، حالا این قیله، بعضی هم گفتند خر کی به ارعر می افتد؟ نوعاً خرا. حالا دیگه اینو باید از متخصصین خرشناسی پرسید، یعنی اونایی که خیلی با خر تماس دارن. ما خیلی تماس نداشتیم. از اونایی که تو ده زندگی میکنن و خر تو دست و پاشون زیاده، بله معاشرت با خران زیاد دارن، باید پرسید همین جوره یا نه. ولی گفته شده است که خرا نوعا این صدای عرعرشون وقتی بلند میشد که میخوان برن سراغ مادهشون. خب و اون موقعی که میخواد سراغ ماده برد به عرعرم میفتد. حالا من دیگه نمیدونم آیا نوعا همین جوره یا این جور نیست دیگه، باید، چون من معاشرت رو بله اینای خیلی نداشت. یعنی میگه او صدایی که برای قضایای جنسی بلند میشد، او صدا صدای بسیار زشتی است، خصوصا اگه او قضایای جنسی خارج از چه باشن؟ خارج از محیط خانه و خانواده باشن. چون محیط خانه و خانواده رو خیلی خوب خدا اجازه داده، اما خارج از محیط خانه و خانواده این صدا اگه بلند بشه صدای زشتی میشد. حالا دیگه اینو نمیدونم آیا اینجور هست یا نیست. گفتن حکمت های لقمان و آیات پیرامون لقمان تمام شد، با آیه 19 ختم میشه. دو تا روایت برای شما میخونم. یکی روایت ابی بکر حضرمی تو کافی شریف جلد 2 صفحه 656 حدیث 21، سندش هم ضعیفه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. این آیه زشترین صداها صدای خران است. قال امام تطبیق کردن به چی؟ العطست القبیحه، به عطسه بلند. دیدید بعضیا وقتی عطسه میکنن یک عطسه میکنن که اگه نزدیک شیشه باشه شیشه میشکنه از صوتش، اینقدر قوی. بعضی وقتا هم اصلا عمدن صدا رو به این بلند میکنن. عطسه کردن اشکالی ندارد، یه حال طبیعی است، بله حال عادی است. نمیشد که عطسه رو جلوشو گرفت که، اتفاقا از لحاظ پزشکی هم میگن چیه؟ مفیده عطسه کردن. خیلی خوب تو روایات هم داره اگه کسی عطسه کند تا چند رو نمیمیرد. دعا هم داره، صلوات دارد پشتش، هم الحمدلله حمد خدا دارد. خیلی خوب، لکن یه وقت عطسه قبیحه یعنی اینقدر صداشو بلند میکنه که بله اینی که بغلش باشد نزدیکش باشه اصلا میترسد، وحشت میکند از این صدای عطس. میگن این انکر الاصوات، یعنی این مصداق انکر الاصوات میگه. باز روایت دیگری از امام صادق، این در مجمع البیان، زین همین قال هی العطسة المرتفعة القبیحة، اونم به همین کیفیت میگن صدای عطسه قبیح. کافی قبلی مال کافی بود، این که یه مرتفعه اضافه داره مال مجمع البیانه. تمام شد قصه لقمان در قرآن، ولی مواعظ لقمان تمام نشد. من 12 تا حدیث نوشتم از مواضع لقمان، از مواعظ لقمان. نمیرسیم که برای شما بخونیم، ولی آدرس میدم اگه کسی خواست نگاه کنه. دوستانی که منبر میرن مجالس هفتگی دهگی اینا دارن میتوانن مواعظ لقمان رو بخونن، خیلی هم قشنگه. خب قبلا تو آیه اول تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یه روایت 3-4 صفحه‌ای بود اونجا که ترجمه شد به آقایون و خانوما دادن. یکی اون روایت بعض از مواعظ لقمان توشه، یکی دیگه اونایی که تو اون روایت نیست تو روایات دیگر است. جناب قطب راوندی در کتاب قصص الانبیاءش جلد 2 از این چاپی که توسط مکتبه علامه مجلسی در قم منتشر شده از قصص الانبیاء، اینجا مواعظ یه فصلی منعقد می کند، فصل فی حدیث لقمان. اون وقت تا صفحه 17، از صفحه 9 تا صفحه 17 تقریبا 9 صفحه 8 صفحه مواعظ لقمانه. و دیگه خودتون نگاه کنید، بسیار بعضیش چی؟ آموزنده است. حالا یکشو به قول آقای ماه پیشونی بگیم، از امام باقر با سندش نقل می کند جناب قطب راوندی که می فرمایند فی ما وعز بهی لقمان ابنهی انقال یا بنیه این تکفی شک من الموت فرفع عن نفسک نام پسرکم اگر شک داری تو مردن اگر می توانی خواب را از چشمان خودت دور کن نخواب میتونیم ما نخوابیم 10 ساعت 15 ساعت 24 ساعت 48 ساعت 48 ساعت اگه نخوابیدی دیگه همجور که نشستی را میری خوابت میبرد نمیتونیم خواب را از خودمون دور کنیم خواب میگه اگه مرگ قبول نداری نخواب چجوری نمیتونی ولن تستتی ذالک نمیتوانی خواب را از خودت دور کن حالا اینکه شک در بعث و روز قیامت داری یا بنیه و این کنت فی شک من البعث فدفع عن نفسک الانتباه بیدار شدن را از خودت دور کن یعنی بیدار نشو میتونه کسی بیدار نشه روزا ما رمضان روزه هستیم ها دلت میخواد بخوابی تا دم اذان مغرب اما بیدار میشی دیگه هم خوابت نیم بره هی هم ساعت نگاه میکنی چقدر دیگه مونده به افطار بیدار شدن میفرماید بعث هم همین جوره چجور بیدار شدن دست خودت نیست از خواب بیدار میشی روز قیامت هم از تو قبرا بیدار میشی بیان بیرون ولن تستتی از آلک فإنك إذا فكرت في هذا وقتی تو خواب و بیدار شدن فکر کردی علمت أن نفسك بيد غيرك میدانی که نفست دست خودت نیست نفس دست یکی دیگه است و إنما النوم بمنزلة الموت مرگ خواب مثل مرگ خواب مثل مرگ و انما الیقظه بعد النوم بمنزله البعث بعد الموت بیدار شدن به منزله چیست بیدار شدن بعد از خواب مثل بیدار شدن و زنده شدن در روز قیامت است خب بله دیگه آیون بفرمایید بذار یکی دیگه شم حالا بخونم طوری نیست و قال لقمان لا بنی لا تقترب فیکون ابعد لک بله یا بنی لا تقترب خیلی نزدیک نشو فیکون ابعد لک نزدیک بشی موجب دوری میشه ولا تبعد فتهان دورم خیلی نشو مورد اهانت قرار میگیری کل دابت تحب مثلها و ابن آدم لا یحب مثله میگه هر چارپایی دلش میخواد با مثل خودش باشه خب یعنی خره میخواد در جمع خران باشد میمونه میخواد در جمع میمونا باشد اما این آدمی زاد با مثل خودش نمیسازد دو تا زن و شوهر رو میذارن پهلو هم دعواشون میشه دوتاشون مثل همه نمیسازن ولی خرا با هم میسازن گاغا با هم میسازن چارپا همه دابه ها با هم میسازن اما این آدمی زاد لا یحب و مثل بعد میگه لا تنشر بزکه الا عند باقیه میگه مال دا آقای بنی سر متاع دا باز نکن مگر برای کسی که میخواد ببینی پارچه فروشه هر کی از جلو دکونش رد میشه پارچه رو وا میکنه براش یا اگه بیاد مشتری دم دکون بگه من اینو میخوام تازه اگه بفهمه مشتری نیست وا نمیکنه نه این باش پارچه گرون باشه نگاه میکنه مینه شیخه میگه آقا شیخ این پارچه به درد تو نمیخوره برو. خب میگه متاعت و کالات را پخش نکن مگر پیش کسی که میخواد طالبشه. علم دا همینجور هرچه، یعنی اگه یه چیزی رو کسی طالبش نیست بهش عرضه نکنید. وقتی او جوانک طالب دین و دینداری نیست ولش کن، بهش عرضه نکن. عرضه بکنی تازه بدتره. و کما لیس بین الکفش و الذئب خله، همون جونی که بین گوسفند و گرگ دوستی نیست، کذالک لیس بین البار و الفاجر خله، آدم نیکوکار و آدم بدکارم بینشون دوستی نیست. اینا مثل میش و گرگن، نمیشه بینشون دوستی باشه. من یقترب من الرفس، کسی که نزدیک بشد به فحش، به بدزبانی، یعلق بهی بعضه و کذالک. خب وقتی فحش دادی چی میشن؟ خب فحش هم میخوری. نمیشه که تو فحش بدی بعد کسی که بهت فحش میده ناراحت بشی. خب نمیشه که، طبیعیه. وقتی فحش میدی به هر کی فحش دادی، زندم که باشه بیچاره، وقتی گفتی تو روح آقا، زنم میگه منم فلان کردم تو روحی ننه، طبیعیه دیگه. وقتی که فحش دادی جواب میگیری. و من یشارک الفاجر، کسی که شریک فاجر بشد، هم نشینه با فاجر بشه، یتعلم من طرقه، راه های اونو چی؟ راه های فسق و فجور و گناه را یاد میگیرد دیگه. پس رفاقت نکنید تا اون راه ها را اصلا یاد نگیرید. من یحب المراء یشتم، کسی که چرا مراء و مجادله را دوست دارد، لا محاله مورد چه واقع میشه؟ شتم. و من یدخل مدخل السوء یتهم، کسی که برد تو جاهایی که بده شایسته نیست، مورد چه واقع میشه؟ مورد تهمت واقع میشه. بذار نقل میکنن سید روزخونی، بله بهش گفته بودن بیا این کوچه روزه بخون، سید اشتباه رفته بود کوچه بغلی، کوچه بغلی یه خانه بد بود، رفته بود تو دیده بود اوه اشتباه آمده، فوری آمده بود بیرون، بقاله که سر کوچه بود تا سید دید از خانه آمد بیرون گفت سید رفتی آمدی، رفتی آمدی، یعنی سید بهش تهمت زد که سید هم مثلا کار زشتی کرده، در حالی که سید بیچاره آدرس چه رفته بود؟ اشتباه رفت. یا اون پدر صلواتی آدرس هم اشتباه داده بود به سید که سید رو اذیت و آزار کنه. و من یقارن قرین السوء لا یسلم، کسی که هم نشین دوست بد بشد سالم نیموند. لا محاله از این دوست یه بدیهایی بش میرسد. و من لا یملک لسانه یندم، کسی که زبانش رو مالک نباشد چه میشه؟ پشیمان میشه. و دیگه بقیهش رو نگاه کنید، انصافا خیلی ارزشمنده، حدود 10 صفحه است، ملاحظه بفرمایید. دیگه ما نمیرسیم بخونیم، مجبوریم بریم آیه بعد. قصص الانبیاء قطب راوندی جلد دوم از صفحه 11 برید تا صفحه 22، بیش از 10 صفحه مواعظ لقمان است. و صلی الله علی محمد و آله.